رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 6:30 دقیقه صبح دوشنبه 22 قوس سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب یک شنبه 11 دسامبر سال 2016 میلادی در واشنگتن. شنوندگان عزیز سلام، امید صحت و سلامت باشین. میزبانی برنامه مجیلا سمی است. در آغاز برنامه توجه کنید به سرخط اخبار.
تعیین رئیس جدید ISI پاکستان، وضعیت نامعلوم جنگ در شهر موصل عراق و رد دخالت اینترنتی روسیه در انتخابات امریکا توسط دونالد ترامپ.
شنوندگان عزیز، در بخش گزارش ها بر علاوه سایر مطالب، گزارش را در مورد یک شهر در آخرین مرزهای شمالی روسیه و مسجد آن شهر خواهید شنید. امید آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از احد عزیزاده میشنوید.
با عرض سلام، پاکستان رئیس جدید اداره استخبارات آن کشور یا ISI را معرفی کرد. دو هفته بعد از انتصاب جنرال قمر جاوید بجوه به عنوان لوی درستیز عمومی قوای مسلح پاکستان، جنرال نوید مختار به حیث رئیس جدید اداره استخبارات پاکستان اعلام شد. ISI مدت هاست که متهم به حمایت از تندروان اسلامی میکند که از خاک پاکستان برای حمله به کشورهای همسایه افغانستان و هند استفاده میکنند. حکومت و اردوی پاکستان هر نوع ارتباط با تندروان را رد میکنند. جنرال مختار قبلا قماندان نیروهای اردو در کراچی بود و پیش از آن به عنوان رئیس بخش مبارزه با دهشت افغانی ISI در اسلام آباد اجرایی وظیفه میکرد. مقام های پاکستانی میگویند برخی از اعضای شبکه یقانی در پاکستان مستقرند. ایزاد احمد چودری معاون وزارت خارجه پاکستان گفته است که برخی اعضای شبکه یقانی به گونه پراگنده در آن کشور فعالیت دارند. آقای چودری در صحبت با تلویزیون دولتی پاکستان به اعضای شبکه یقانی هشدار داد که اگر آنان در فعالیت های دهشت افغانانه در افغانستان سهم بگیرند، دیگر جایی برایشان در پاکستان باقی نمیماند. مقام های افغان به شمول شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان همواره اصرار داشتند که سران طالبان و شبکه یقانی در پاکستان مستقر بوده و اکثر فعالیت های تخریب کارانه آنان در مناطق قبایلی پاکستان طراحی می شود.
معلومات دستگاه استخباراتی ما نشان می دهد که تمامی رهبران کلیدی و کسایی که در نقش تصمیم گیری هستند، هم شبکه حقانی و هم طالبان، اینا در پاکستان به سر میبره. شورای کویت عملا فعال هست.
بیانات اعزاز احمد چودری پس از آن ابراز میشود که کانگرس ایالات متحده امریکا پرداخت حدود 400 میلیون دلار کمک امریکا را به پاکستان مشروط به آن ساخت که اسلام آباد بر ضد شبکه حقانی اقدام جدی بکند. آیت الله سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یک شنبه در دیدار با عمر حکیم رئیس و چند تن از اعضای ائتلاف شیعیان عراق تاکید کرد که به امریکایی ها اصلا اعتماد نکنند. این بخش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران در وبسایت رسمی او و همچنین وبسایت اصولگرای حامی حکومت در ایران به نشر رسیده است. آقای خامنه ای پس از تمدید قانون تحریم های ایران در کانگرس امریکا بر مواضع ضد امریکایی خود افزوده است. او پیشتر هم بارها گفته بود که تصور این که می توان با مذاکره با امریکا به تفاهم رسید اشتباه است. تقریبا بعد از دو ماه حملات بر پایگاه مستحکم گروه اسلامی یا داعش در شهر موصل عراق و خوشبینی های زیاد در مورد پیشرفت های سری بتی گردیده است. تفصیل بیشتر را از میرویس رحمانی میشنویم.
نیروهای امنیتی عراق که تا نزدیکی های شهر موصل در شمال آن کشور پیشروی نموده بود، در شرق آن شهر با مقاومت زیاد روبرو شده است. برخلاف تصور مقام های امریکایی و عراقی، تلفات اردوی عراق در این جنگ سنگین بوده است. یک مقام امریکایی به شرط عدم افشای نامش با صدای امریکا گفت که گروه دولت اسلامی یا داعش بهترین جنگجویانش را در شرق موصل جمع‌آوری نموده است. ایالات متحده و عراق انتظار داشتند که داعش شدیدترین دفاع را برای بخش غربی شهر نگه خواهد داشت و از معابر تنگ و حمایت مناطق سنی نشین این ساحه به نفع خود استفاده خواهد کرد. با وجود تمام کاستی‌ها، حیدر العبادی صدر اعظم عراق امیدوار است که تا ختم سال روان میلادی موصل را کاملا تسخیر کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا نتیجه گیری سازمان‌های استخباراتی آمریکا را مبنی بر این که روسیه با هک کردن کامپیوترهای مؤسسات سیاسی آمریکا قصد تاثیرگذاری در انتخابات آمریکا را داشت رد کرد. جزئیات بیشتر از ژیلا سمی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا گفته است که گزارش و نتیجه گیری CIA در مورد دخالت در انتخابات اخیر در آمریکا بسیار گیج کننده است و معلوم نیست که چه کسی در عقب تقلب قرار دارد. مقامات CIA به این نتیجه رسیدند که روسیه برای اثر گذاشتن در نتیجه انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا به نفع آقای ترامپ مداخله کرده است. آقای ترامپ روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت که نشر چنین گزارش‌ها فقط یک بهانه دیگر برای هیلاری کلینتون رقیب وی در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده می باشد. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز جمعه از مقامات استخباراتی ایالات متحده خواست تا در مورد احتمال وقوع حملات سایبری و هک شدن ایمیل های دموکرات ها در کانگرس در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری تحقیقات وسیع را انجام دهند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. تلاش‌ها برای یافتن افرادی که در اثر ریزش سقف یک کلیسا در جنوب نایجیریا گیر مانده‌اند ادامه دارد. در این حادثه حداقل 100 نفر کشته شده است. بعضی از گزارشات تعداد تلف شدگان را 160 گفتند. صدها نفر در هنگام وقوع این حادثه در کلیسای ریلنر بایبل در شهر یویو که تحت بازسازی قرار داشت موجود بودند. مقام های محلی تعداد تلفات را کم نشان دادند. سخنگوی پلیس ایالتی تعداد تلفات را 27 کشته و 30 زخمی گفته است. در هنگام ریزش سقف کلیسا تعداد از مقامات محلی به شمول والی ایالت اکوا آی بوم نیز حضور داشت ولی وی نجات یافته است. دو سروی انتخاباتی رومانیا نشان می‌دهد که حزب مایل به چپ دموکرات های سوسیالیست رومانیا در انتخابات پارلمانی آن کشور که در یکشنبه شب صورت گرفت سبقت دارد. این انتخابات یک سال بعد از برکناری صدر اعظم سوسیالیست آن کشور صورت می‌گیرد که بعد از یک روند جدی ضد فساد از قدرت کنار رفت. و خبر اخیر، انفجار قوی با موتر لاری بمب‌گذاری شده بیرون یک بندر شهر موگادیشو پایتخت سومالیا صبح روز یکشنبه کم از کم 20 کشته و شمار زیاد زخمی بر جای گذاشت. عبدی فتح عمر هلان سخنگوی اداره منطقوی موگادیشو در صحبت با صدای آمریکا گفت که اکثر قربانیان را افراد غیر نظامی تشکیل می داد. گروه تندرو الشباب مسئولیت آن حمله را به عهده گرفته است. قرار یک گزارش دیگر، گروه الشباب یک شهرک سرحدی بین سومالیا و کنیا را نیز تصرف کرده اند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
اولین گزارش برنامه، مقامات افغان میگویند تنها راه حل سیاسی بین الافغانی جنگ در افغانستان میتواند جلو خونریزی ها را در این کشور بگیرد. رئیس جمهور افغانستان روز یکشنبه یک بار دیگر از تمام گروه های مسلح مخالف دولت خواست با پروسه صلح یک جا گردند. این خواست محمد اشرف غنی در حال صورت میگیرد که چند روز پیش وبسایت لانگ وار ژورنال نوشته است که طالبان گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان را رد کرده و گفتند که روابطشان را با دیگر گروه های دشت افغان به ویژه القاعده نزدیک می سازند. بر گزارش در رابطه از قدیر مشرف توجه کنید.
لانگ وار ژورنال، نشریه اینترنتی بنیاد دفاع از دموکراسی ها چاپ امریکا، به نقل از طالبان نگاشته است که تنها با غرب مذاکرات صلح را انجام خواهند داد و حاضر به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان نیستند. این در حالی است که رئیس جمهور غنی در روز تجلیل از میلاد پیامبر اسلام یک بار دیگر به گروه های مسلح مخالف حکومت گفت خیر شهروندان افغان در این نیست تا کشورشان به ویرانه مبدل شود و به دیگران نیازمند باشند. دوری جستن از گروه های دهشت افغان و قطع علایق با القاعده از جمله شرایط اول مذاکرات صلح با طالبان در چند سال اخیر بوده است. محمد اسماعیل قاسمیار، عضو ارشد شورای عالی صلح افغانستان بر رادیو آشنا صدای امریکا، این اظهارات طالبان را موقتی خوانده و گفت در گذشته هم بار بار موقفشان در قبال مذاکرات صلح تغییر خورده است.
این صحبت ها خیلی معنای یعنی عمیق و به حیث یک استراتژی نداره. اون شما دیدین که یک نشست مستقیم ما در مری داشتیم با رهبری طالبان، دومش موافقه کرده بودیم که شوک خب مرگ ملا عمر افشا شد. من باور دارم که بالاخره ما میشینیم به مذاکرات و از طریق مذاکرات به صلح میرسیم.
آقای قاسمیار میگوید قرار است در همین سه شنبه یا هفته آینده یک بار دیگر بزرگان طالبان در نشست پگواش با بزرگان جهادی بنشینند و پیشنهادهای خود را مطرح سازند. این در حالی است که سمیالا یوسفزی، خبرنگار روزنامه نیوزویک در لندن میگوید ترس و هراس از آینده طالبان را به همچه موقف گیری وادار کرده است.
از ما به خیال بالاخره طالبان بودی پیگه که نړیوال ټولنی موجود
گیری. در نهایت طالبان درک خواهند کرد که جامعه بین‌المللی به ویژه ایالات متحده قدرتی است که با موجودیت و ضمانت آنان اگر به روند صلح رو بیاورند جایگاه بهتری در افغانستان به دست خواهند آورد. چون طالبان حراس دارند که شاید در داخل حلقه حکومت افغانستان عناصری باشند که با وجود طرفداری و حمایت رئیس جمهور غنی آنان با طالبان مخالف باشند.
آقای یوسفزی اضافه می کند که طالبان به این باورند که اگر با اعتبار و ضمانت جامعه بین‌المللی وارد فعالیت های سیاسی می گردند برایشان ساده تر خواهد بود. بیشتر تحلیلگران مسائل سیاسی به این باورند که با کشیده شدن روابط افغانستان و پاکستان به نحو اسلام آباد و حلقات استخباراتی آن کشور بر طالبان فشار می آورد تا با اقدامات مختلف حکومت افغانستان را به چالش بکشد. آقای یوسفزی فشار ناشی از پاکستان را بر طالبان رد نمی کند، اما می گوید اظهارات اخیر باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به طالبان و حامیان آن جرأت داده تا در قبال صلح افغانستان موقف گیری تازه داشته باشند.
فکر می کنیم نمی گفتنی رئیس اوباما که ما طالبان را نتوانستیم شکست دادیم یا قسم مورال طالبان را دیگه بلندتر بود، و حتی دوستای طالبان فکر کردن که شاید هنوز هم که امریکا تسلیم کردن، رئیس جمهورشان تسلیم کردن که طالبان شکست ناپذیر هستند، برای اونا شاید یک دیگه امید داشته باشه که دیگه انمی بازی را ادامه میدیم. لیکن ممکن اونا در افغانستان یک رژیمی به دست بیاره که همنوایشان باشه یا مفادات ملی پاکستان به پیش ببرد. لیکن در عین حال طالبان باید فکر کند که بدون مذاکره دیگه کدام راه حل برایشان نمانده.
با توجه به وضعیت امنیتی موجود در افغانستان، آیا آغاز صحبت‌های بین الافغانی صلح با طالبان امکان پذیر است؟ خبرنگار روزنامه نیوزویک میگوید باید به طالبان در کنار این که پیشنهاد به زمین گذاشتن سلاحشان ارائه شود، راه شمولیت با عزت در روند اجتماعی نیز مهیا گردد.
طالبان تا حال به این باورند که روند صلحی که از سوی حکومت افغانستان آغاز شده، تنها به زمین گذاشتن سلاح و تسلیمی آنان می انجامد. اما ارگاه به این باور برسند که یک راه با عزت به آنان ایجاد می شود، حتماً به روند صلح رو می آورند.
این خبرنگار افغان مستقر در لندن می افزاید که مذاکرات صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار فرصت خوب و طلایی به هر دو جانب است، زیرا اگر حکومت افغانستان به تعهدات خود به بهترین وجه عمل کند می تواند باعث تشویق طالبان به روند صلح گردد، اما در غیر آن آغاز این روند دشوار می نماید. محمد اسماعیل قاسمیار، عضو ارشد شورای عالی صلح افغانستان میگوید طالبانی که به صلح میپیوندند از تمام حقوق شهروندی افغانستان مستفید میگردند. آقای قاسمیار علاوه میکند که حاضرند به خواستهای مشروع طالبان گوش دهند و تا جایی که از لحاظ حقوقی، سیاسی و اجتماعی مشکل نداشته باشد آن را برآورده سازند. این در حالی است که حکومت افغانستان گفته است قرار است امروز دوشنبه درخواست رسمی را مبنی بر رفع تحریم ها علیه حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به ملل متحد بفرستد.
صدای امریکا، آشنای شما.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخبی ایالات متحده در دوران مبارزات انتخاباتیش وعده داد تا از زغال سنگ دوباره در تولید انرژی استفاده شود. این در حالی است که شرکت‌های بزرگ انرژی ایالات متحده مکنون دستگاه‌های تولید انرژی از زغال سنگ خود را متوقف ساختند و به عوض آن از گاز طبیعی و انرژی قابل جبران استفاده می‌کنند. گزارش ندیم یعقوب از ایالت کارولینای شمالی را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
آخرین بخش‌های استیشن بخار بک که با زغال سنگ کار می‌کرد چند سال قبل متوقف ساخته شده و دود غلیظ قبلی از دودروهای آن بیرون نمی‌شود. اما در این حال در این تأسیسات بزرگ در حال حاضر 3 توربین با گاز طبیعی کار می کند و قادر به تولید 620 مگاوات برق می باشد. شرکت دوک انرژی که در شالوت موقعیت دارد مالک هر دو دستگاه می باشد. بنابر تقاضای فزاینده برای انرژی پاک و محدودیت های شدیدتر با سود گازهای کربن، شرکت دوک و سایر شرکت ها را واداشت تا اتکایشان را به زغال سنگ کمتر سازند. بل ویلسون انجینر ارشد استیشن انرژی بک می گوید
با در نظر داشت قیمت فعلی گاز طبیعی خیلی ارزان است. به این سبب هر مگاوات با استعمال گاز طبیعی به مراتب ارزان‌تر از زغال سنگ تمام می شود.
انرژی دوک در نظر دارد تا چند دهه آینده تمامی دستگاه انرژی خیش را که با زغال سنگ کار می کند متوقف کند. این وضعیت در سایر شرکت ها نیز در سرتاسر کشور در جریان است. در ویرجینیا در منطقه کوهستانی راسل کارخانه برق حرارتی کلنچ ریور کوشید تا چند تن آخر زغال سنگ ذخیره شده خیش را به بیرون منتقل سازد. در اوایل امسال دستگاه برق آمریکایی که کارخانه کلنچ ریور آن را در اختیار دارد دو دستگاه خیش را که با زغال سنگ کار میکرد با گاز طبیعی مبدل ساخت و دستگاه سومی خیش را متوقف ساخت. ریکی شافن مدیر این دستگاه میگوید که یونت های جدید نه تنها خیلی پاک است در این حال خیلی مؤثر نیز عمل میکنند. ریکی شافن میگوید
شما مجبور به استعمال زغال سنگ نیستید. شما مجبور نیستید که کتله های زغال سنگ را از محل ذخیره آن به دستگاه هایتان انتقال بدهید. ما اکنون وسایل کمتری را به کار میبریم. اکنون برای فعال ساختن دستگاه به تعداد خیلی کمتر اشخاص ضرورت میباشد.
وقتی شرکت برق آمریکایی دستگاه خیش را از زغال سنگ به گاز طبیعی تغییر داد، تعداد کارگران از 182 تن به 46 تن کاهش یافت. اما در ساحه انرژی قابل جبران، تعداد کسانی که کار میکنند رو به افزایش میباشد. احصای کارمندان انرژی آفتاب در این اواخر گزارش داد که تعداد کارگران در این کاروبار در سال 2015 یک افزایش 20% را نشان می دهد. در منطقه یونین در کارولینای شمالی، انرژی دوک 500 تن را استخدام کرده است. آنها کوشش دارند تا در یک مزرعه که قبلا سایبین و جواری کشت می شد، اکنون در حدود 600 هزار تخته انرژی آفتابی را نصب کنند. قرار است این دستگاه 60 مگاوات برق را تولید کند. این معمول وقتی برآورده خواهد شد که تمامی دستگاه مکملا فعال گردد. تامی مکجی، نطاق دوک انرژی می گوید،
We have customers who are demanding more and more that we give them renewable energy and we do have energy policy.
ما مشتریان داریم که خواستار انرژی قابل تجدیدند و ما مالک پالیسی هایی می باشیم که ما را به آن مسیر راهنمایی می کند.
بر اساس گزارش اداره معلومات انرژی ایالات متحده، منابع انرژی قابل تجدید در این کشور در حدود 13% تولیدات انرژی سال گذشته را تأمین نموده است. احصایه های انجمن صنایع انرژی آفتابی خاطر نشان می کند که کارولینای شمالی در میان ایالات ایالتی است که در آن 1.9 گیگاوات برق از طریق ظرفیت انرژی آفتابی فراهم گردیده است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
در ادامه گزارش ها، شهر نورلسک یکی از شهرهایی است که در آخرین مرزهای شمال روسیه موقعیت دارد. درجه حرارت در این شهر سیبری تا 45 منفی درجه منفی 45 درجه سانتیگراد پایان میه. این شهر حدود 100 هزار نفوس داره و معادن موجود و چرخ اقتصادش میگردانه و یکی از آلوده ترین شهرهای روسیه به حساب میره. گزارش دانیل شرف در مورد زندگی باشندگان این شهر از محمد هاشم عبیبزاده مشنوید.
با وجود سرمای شدید شهر نورسک نفوس کافی دارد. استفاده از آب در این شهر اذیت کننده است و 175 هزار باشنده این شهر در منازلشان بیر تولید می کنند و بقیه همه مواد مورد نیاز را باید وارد کنند. به دلیل سردی فوق‌العاده هوا، محصولات تازه باید توسط طیاره انتقال داده شود. دنیس پوپوف، رئیس شرکت ترانزیتی شمال می گوید که انتقال سبزیجات از طریق زمین به این شهر غیر ممکن است.
نمی توانم بادرنگ و بادنجان رومی را از مسیر دریای شمالی انتقال دهم، زیرا این مسیر 7 روز را در بر می گیرد و سبزیجات در این مدت در هوای سرد غیر قابل استفاده می شوند.
اقتصاد نورلسک در سالهای 1930 توسط کارگران زندان گولاگ بنیاد گذاشته شد. عمدتاً صنعت این شهر استخراج معادن فلزات با ارزش است. خانواده ها از نسل به نسل در معادن این شهر کار می کنند. اریتوم لینکوف یکی از کارگران معادن می گوید که پدر کلانش در معادن این شهر کار می کرد و اکنون او مصروف این کار است.
پس از قضای کمسمول یا سازمان جوانان کمونیست، پدرم به نورلس آمد. او از جمله افرادی بود که این معادن را ساختند. من نسل سوم آنان هستم که در معادن کار می کنم. پسرم مصروف تحصیل است تا انجینیر معادن شود و او نسل چهارم خانواده ام در این بخش خواهد بود.
شرکت نورلسک نیکل تلاش دارد بزرگترین شرکت تولید کننده نیکل و پالادیم در جهان باشد. این شرکت شهرک نورلسک را از نقطه نظر محیط زیست و صحت به آلوده ترین شهر در روسیه مبدل کرده است. با آن همین شرکت مجبور شد یکی از دستگاه های استخراج معدن را مسدود کند. ولادیمیر کندراشوف سرپرست دستگاه نکل می گوید که عدم توازن محیط زیست یکی از مشکلات عمده به حساب می آید.
مهمترین عامل توازن طبیعی شهر است. دستگاه تولیدی ما نزدیکتر به شهر است که این خود یکی از مشکلات ماست. باید ایکوسیستم شهر بهبود یابد.
در حالی که مشکل صحت فیزیکی باشندگان این شهر حل نشده باقی مانده، تلاش ها برای نیازمندی های روحانی کارگران افزایش یافته است. رادک باقیوف، امام مسجد نرد کمال می گوید که شمار نمازگزاران افزایش یافته و محل عبادت کافی وجود ندارد.
ما محل کافی برای نمازگزاران نداریم. در سال 1998 زمانی که این مسجد را ایجاد کردیم 20 تا 30 نفر بودیم، اما این تعداد اکنون افزایش یافته است.
این مسجد که شمالی ترین مسجد جهان است در گذشته با مشکل نمازگزاران را جلب می‌کرد. اکثریت باشندگان این شهر با کار شاقه، اقتصاد نامتوازن و بهای زندگی در شهر نورلسک خو گرفتند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 6:53 صبح است. آخرین گزارش آماده نشر می باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا می گوید که حکومت او خواستار امتیازات تجارتی از چین خواهد بود. جزئیات بیشتر این گزارش صدای آمریکا را از میرویس رحمانی می شنوید.
دونالد ترامپ ادامه سیاست چین واحد توسط حکومت آمریکا در دوران ریاست جمهوری خود را در صورت عدم گرفتن امتیازات تجارتی از چین مورد پرسش قرار داد. رئیس جمهور منتخب آمریکا روز یکشنبه در یک مصاحبه با شبکه خبری فاکس گفت که نمی‌خواهد چین به او امر کند. آقای ترامپ همچنین از صحبت تلفنی‌اش با رئیس جمهور تایوان دفاع کرد. این نخستین بار است که یک رئیس جمهور و یا یک رئیس جمهور منتخب آمریکا پس از سال 1979 میلادی با رهبر تایوان صحبت کرده است. آمریکا در آن سال سیاست چین واحد را به رسمیت شناخت که بر اساس آن تایوان بخشی از قلمرو چین دانسته می شود. دونالد ترامپ همچنین از سیاست‌های پولی چین، افزایش حضور نظامیان کشور در بحیره جنوب چین و ناکامی بیجینگ در مانع شدن کره شمالی از آزمایش سلاح‌های اتمی انتقاد کرد.
ببینید، ما سیاست کاهش ارزش واحد پول چین و دادن مالیات گزاف در مرزهای آن کشور شدیداً آسیب می‌بینیم، اما ما بر آنان مالیات وضع نمی‌کنیم.
این در حالی است که چین بر کالاهای آمریکایی 5 تا 9.7% مالیه وضع می‌کند، در حالی که ایالات متحده بر کالاهای چین 2.5 تا 2.9% مالیه وضع کرده است. رئیس جمهور منتخب آمریکا همچنین گفت پاسخ ندادن به تلفن رئیس جمهور تایوان به احترامی می بود. او گفت چرا کشور دیگری برای او بگوید که به تماس تلفنی کی پاسخ بدهد و به کی پاسخ ندهد. چین از تماس تلفنی بین رئیس جمهور منتخب آمریکا و رئیس جمهور تایوان انتقاد کرده است. پس از این تماس، مقام‌های ارشد قصر سفید به چین اطمینان دادند که ایالات متحده با سیاست چین واحد ادامه خواهد داد. دونالد ترامپ همچنین در مصاحبه با شبکه خبری فاکس گفت که او به خاطر روزانه به گزارش‌های استخباراتی گوش نمی‌دهد، چون به گفته او این گزارش‌ها همه روزه تکراری می‌باشد. رئیس جمهور منتخب آمریکا افزود که به انتخابش برای پست وزارت خارجه آن کشور نزدیک شده است.
I have someone in mind that I think will be really fabulous. I think we're going to have one of the great cabinets.
من شخصی را در نظر دارم که به نظرم بسیار فوق‌العاده خواهد بود. به نظرم ما یکی از بهترین کابینه‌ها را خواهیم داشت.
دونالد ترامپ گزارش تازه اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA مبنی بر مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را مضحک توصیف کرد و گفت که دموکرات‌ها از این گزارش به حیث بهانه برای شکست هیلری کلینتون استفاده می‌کنند. قرار است آقای ترامپ روز پنجشنبه در مورد اینکه چگونه با فعالیت‌های تجارتیش پس از تکیه زدن به کرسی ریاست جمهوری آمریکا رسیدگی خواهد کرد، به آمریکایان جزئیات بیشتر ارائه کند.
گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 1، نیمه ابری. کندهار 18-1 آفتابی. هرات 13-2 نیمه ابری. مزار 7-1 بارانی. جلال آباد 29 نیمه ابری. بامیان 1-11 نیمه ابری. فیض آباد 11-2 ابرآلود. غزنی 8-2 برفباری. خوست 16-4 نیمه ابری. کندوز 11-1 ابرهای پراکنده. لوگر 9-3 برفباری. و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت -10، پایین‌ترین -16، آسمان نیمه ابری پیشگویی شده است.
و توجه کنید حال به خلاصه از اخبار مهم. دو هفته بعد از انتصاب جنرال قمر جاوید بجوا به عنوان لوی درسیز عمومی قوای مسلح پاکستان، جنرال نوید مختار به حیث رئیس جدید اداره استخبارات پاکستان اعلام شد. جنرال مختار قبلا قمدان نیروهای اردو در کراچی بود و پیش از آن با عنوان رئیس بخش مبارزه با دهشت افغانی آیسای در اسلام آباد اجرای وظیفه کرده است. اعزاز احمد شودری معاون وزارت خارجه پاکستان گفته است که برخی از اعضای شبکه حقانی به گونه پراگنده در آن کشور فعالیت دارند. آقای شودری در صحبت با تلویزیون دولتی پاکستان به اعضای شبکه حقانی هشدار داد که اگر آنان در فعالیت‌های دهشت افغانانه در افغانستان سهم بگیرند، دیگر جای برایشان در پاکستان باقی نمی‌ماند. آیت الله سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یک شنبه در دیدار با عمر حکیم رئیس و چند تن از اعضای ائتلاف شیعان عراق تاکید کرد که به آمریکایی‌ها اصلاً اعتماد نکنند. تقریبا بعد از دو ماه حملات بر پایگاه مستحکم گروه اسلامی یا داعش در شهر موصل عراق و خوشبینی های زیاد در مورد پیشرفت های سریع بتی گردیده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا نتیجه گیری سازمان های استخباراتی آمریکا را مبنی بر اینکه روسیه با هک کردن کامپیوترهای مؤسسات سیاسی آمریکا قصد تاثیرگذاری در انتخابات آمریکا را داشت رد کرده است. و تلاش ها برای یافتن افرادی که در اثر ریزش سقف یک کلیسا در جنوب نایجیریا گیر مانده اند ادامه دارد. در این حادثه حداقل 100 نفر کشته شده اند. بعضی از گزارش ها تعداد تلف شدگان را 160 گفته اند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، اینجا می رسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. امیدوار هستیم که بیننده تلویزیون آشنا و شنونده برنامه های شامگاهی رادیو آشنا باشند. رادیو آزادی تا کمتر از 30 ثانیه دیگر برنامه خود با آخرین اخبار و گزارش ها آغاز می کنه. ما روز خوب و خوش را برای یکایک شما عزیزان آرزو می کنیم. خدایا رو نگه دارتان.